حديث سيودوفم.
الحديث 32 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من صحة يقين المرء المسلم ألا يرضي الناس بسخط الله ولا يلومهم على ما لم يؤته الله، فإن الرزق لا يسوقه حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، ولو أن أحدكم فر من رزقه كما يفر من الموت لأدركه رزقه كما يدركه الموت. ثم قال: إن الله بعدله وقسطه جعل الروح والراحة في اليقين والرضا، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط.
ترجمه: حضرت صادق علیه السلام فرماید: از درستی یقین مرد مسلمان آن است که راضی نکند مردم را به خشم و سخط خدا، و ملامت نکند آنها را بر آنچه خدای تعالی بر آنها عطا نفرموده، زیرا که روزی را نیاورد حرص و آز دارای حرص، و بر نگرداند آن را کراهت کسی. و اگر یکی از شماها از روزی خود فرار کند، آنسان که از مردن فرار می کند، روزیش به او برسد، چنانچه مرگ به او می رسد. پس از آن فرمود، همانا خداوند به عدالت خود استراحت و سکونت را در یقین و رضا قرار داد و غم‌اندوه را در شک و خشم قرار داد.
شر جوهری گوید: سخط بر وزن فرس و سخط چون قفل خلاف رضاست. و قد سخط ای غضب فهو ساخط. القسط به کسر قاف به معنی عدل است، پس عطف تفسیری است. الروح و راحه به معنی واحد است و آن استراحت است، چنانچه جوهری گوید: پس عطف نیز تفسیری است، یا آنکه روح راحت قلب است و راحت استراحت بدن است، چنانچه مجلسی فرماید. والهم والحزن جوهری این دو را به یک معنا داند، پس عطف تفسیری نیز شود، و مجلسی فرماید: شاید هم استراب نفس در وقت تحصیل باشد و حزن جزع و اندوه بعد از فوت آن باشد.
قوله: ولا يلومهم على ما لم يؤته الله.
در این عبارت دو احتمال دادند، یکی آنکه مراد آن است که شکایت و مذمت از مردم نکند بر ترک کردن آنها اعطا به او را، زیرا که این امری است که در تحت قدرت و تقدیرات الهی است و خدای تعالی روزی او نفرموده آن عطیه را، و کسی که اهل یقین است می‌داند که این تقدیریست الهی، پس ملامت نکند احدی را. و این احتمال را جناب محقق فیض رحمه الله دادند و جناب محدث خبیر مجلسی نیز تقویت فرمودند. و احتمال دیگری نیز جناب فیض رحمه الله دادند و آن است که ملامت نکند آنها را بر آنچه حق تعالی به آنها عطا نفرموده، زیرا که خدای تعالی مردم را مختلف در عطیه قرار داده و کسی را در آن نباید ملامت نمود. و این نظیر روایتی است که می‌فرماید: اگر مردم بدانند خداوند چگونه مردم را خلق فرموده، ملامت نکند کسی کسی را. جناب محدث مجلسی رحمه الله فرموده است: مخفی نیست بعد از این احتمال، خصوصا به ملاحظه تعلیل به آنکه فإن الرزق لا یسوقه. نویسنده گوید این احتمال دوم خیلی مناسب تر است از احتمال اول، و خصوصا به ملاحظه همین تعلیل که ذکر شده است. زیرا که ملامت بر مردم در فقر و ضیق معاش وقتی توان کرد که رزق در تحت اختیار آنها باشد و سعی و کوشش اسباب توسعه گردد. آنگاه انسان بگوید من سعی کردم و کوشش نمودم و تو نکردی و به ضیق معاش مبتلا شدی. ولی اهل یقین می دانند که رزق را سوق ندهد تحصیل و حرص آنها، پس دیگران را ملامت نکنند.
در جمع اخبار مقسوم بودن رزق و اخبار رجحان طلب، و باید دانست که امثال این احادیث شریفه که ظاهر در آن است که رزق مقسوم و مقدر است، چنانچه آیات شریفه یا قرآنی نیز دلالت بر آن دارد، منافات ندارد با اخباری که امر به تحصیل معیشت فرموده و تأکید در کسب و تجارت نموده، بلکه ترک آن را مکروه شمردند و بر ترک آن ملامت نمودند. و کسی را که به طلب رزق قیام نکند از کسانی شمردند که دعای آنها مستجاب نشود و خداوند روزی آنها را نرساند. و احادیث در این باب بسیار است و ما به ذکر یک حدیث اکتفا می نماییم.
عن محمد بن الحسن شیخ الطائفه قدس سره بإسناده عن علي بن عبد العزيز قال قال أبو عبد الله عليه السلام ما فعل عمر بن مسلم؟ قلت جعلت فداك أقبل على العبادة وترك التجارة. فقال ويحه، أما علم أن تارك الطلب لا يستجاب له دعوة؟ إن قوم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله لما نزلت ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أغلقوا الأبواب وأقبلوا على العبادة وقالوا قد كفينا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله فأرسل إليهم فقال ما حملكم على ما صنعتم؟ فقالوا يا رسول الله تكفل الله لنا بأرزاقنا. فأقبلنا على العبادة. فقال من فعل ذلك لم يستجب له، عليكم بالطلب.
راوی گوید جناب صادق علیه السلام فرمود عمر ابن مسلم چه کرد؟ عرض کردم فدایت شدم، اقبال به عبادت کرده و ترک تجارت گفته. فرمود وای بر او، آیا نمی داند که کسی که ترک طلب کند دعایش مستجاب نمی شود؟ وقتی آیه شریفه و من یتق الله نازل شد، یک طایفه از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله درها را به روی خود بستند و مشغول عبادت شدند و گفتند کفایت امر ما شد. این خبر به حضرت رسول صلی الله علیه و آله رسید. آنها را خواست و فرمود چه چیز شما را واداشت به این کار؟ گفتند یا رسول الله، خداوند روزی ما را متکفل شد، ما نیز اقبال به عبادت کردیم. فرمود کسی که این چنین کند مستجاب نشود دعای او، بر شما با طلب.
وجه عدم منافات بین اخبار آن است که پس از طلب نیز ارزاق و جمیع امور در تحت قدرت حق است. نه آن است که طلب ما خود مستقل در جلب روزی باشد، بلکه قیام به طلب از وظایف عبادت است و ترتیب امور و جمع اسبابهای ظاهریه و غیر ظاهریه که غالب آنها از تحت اختیار بندگان خارج است به تقدیر باری تعالی است. پس انسان صحیح الیقین و مطلع بر مجاری امور باید در عین آنکه از طلب باز نمی ماند و آنچه وظایف مقرره عقلیه و شرعیه خود اوست انجام می دهد و به اشتهای کاذب در طلب را به روی خود نمی بندد، باز همه چیز را از ذات مقدس حق بداند و هیچ موجودی را مؤثر در وجود و کمالات وجود نداند. طالب و طلب و مطلوب از اوست. و این حدیث شریف که می فرماید ملامت نمی کند صاحب یقین صحیح بر عدم توسعه ارزاق مردم، یعنی اگر آنها طلب به مقدار معمول کردند این ملامت ندارد، با آنکه ملامت کردن طایفه‌ای که قیام به طلب نمی کنند راجح باشد تا آنها را به طلب بادارد. چنانچه در اخبار شریفه نظیر آن وارد است.
و بالجمله این باب یکی از شعب جبر و تفویض است که کسی که تحقیق آن را کرده باشد اطلاع بر مقضای آن می تواند پیدا کند و تفصیل آن خارج از وظیفه ماست.
علامت‌های صحت یقین است. در این حدیث شریف دو چیز را علامت صحت و سلامت یقین قرار داده، یکی آنکه سخط و غضب حق را به رضای مردم نفروشد و دیگر آنکه مردم را ملامت نکند به آنچه خدا به آنها نداده، و این دو از ثمرات کمال یقین است، چنانچه مقابل آنها از ضعف یقین و علت و مرض ایمان است. و ما در این اوراق هر جا که مناسب بود شرح ایمان و یقین و ثمرات آنها را به قدر مقدور دادیم، و اکنون نیز به طریق اجمال ترتب این دو صفت را بر صحت و سلامت یقین و مقابلات آنها را بر مقابل آن ذکر می‌کنیم. باید دانست که انسان که طالب رضا و خوشنودی مردم است و توجه به جلب نظر و قلوب مردم دارد، برای آن است که آنها را مؤثر در اموری می داند که مورد طمع اوست. مثلا کسانی که پول پرست و مال دوست هستند، خاضع پیش ارباب ثروت هستند و از آنها تملق گویند و فروتنی از آنها نمایند، و کسانی که طالب ریاست و احترامات سوریه هستند، از مریدان تملق ها گویند و فروتنی ها نمایند، قلوب آنها را با هر ترتیبی هست جلب کنند. و همینطور این چرخ به طریق دور و تسلسل می چرخد. زیر دستان از ارباب ریاست و طالبان ریاست از زیر دستان فرومایه تملق گویند، جز آنها که در طرفین قضیه به ریاضات نفسانیه تربیت خود کردند و طالب رضای حقند و دنیا و زخارف آن آنها را نلرزنده، در ریاست طالب رضای حق باشند و در مرعوسیت حق جو و حق خواه باشند.
در بیان آنکه مردم دو طبقه اند، بالجمله مردم در دنیا به این دو طبقه منقسم شوند، یا آنکه یقین آنها آنها را به جایی رساند که تمام اسباب ظاهریه و مؤثرات سوریه را مسخر تحت اراده ازلیه کاملی وجوبیه می‌بینند و از غیر حق چیزی را نمی‌بینند و نمی‌خواهند و ایمان آوردند به اینکه در دنیا و آخرت اوست مؤثر مالک، و به یک آیه از آیات شریفه قرآنیه ایمان حقیقی آوردند و یقین غیر مشوب به نقص و تردید و شک پیدا کردند، و آن کریمه قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک ممن تشاء است. خدای تعالی را مالک ملک هستی می دانند و تمام عطیات را از آن ذات مقدس می دانند و قبض و بسط وجود و کمال وجود را از ذات مقدس به حسب ترتیب نظام و مصالح کامله می دانند.
البته چنین اشخاص ابوابی از معارف به روی آنها مفتوح گردد و قلبشان قلب الهی می شود. رضای مردم را و سخط آنها را چیزی ندانند و جز رضای حق طالب نباشند و جز به حق چشم طمع و طلب باز نکنند و قلبشان و حالشان بدین مقال مترنم است که الهی اگر تو به ما عطا فرمایی کی تواند که جلوی آن را بگیرد؟
و اگر تو از ما منع کنی چیزی را، کیست که بتواند عطا کند؟ پس چشم خود را از مردم و عطیات مردم و دنیای آنها ببندند و به حق جل جلالو چشم نیازمندی بگشایند. و چنین اشخاصی البته رضای تمام سلسله موجودات را به سخط حق تعالی نفروشند. چنانچه حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود. و در این حال که برای کسی جز حق تعالی چیزی قائل نیستند و همه موجودات را فقیر الله می دانند، معذالک به همه به نظر عظمت و رحمت و عطوفت بنگرند و کسی را به امری ملامت نکنند مگر برای صلاح حال و تربیت او، چنانچه انبیا علیهم السلام چنین بودند، زیرا که آنها را بستگان به حق و مظاهر جمال و جلال او می دیدند و به بندگان خدا جز به نظر لطف و محبت نظر نمی کردند و کسی را به نقص و فتوری ملامت نمی کردند به حسد قلوب، گرچه ملامت می کردند به حسب ظاهر برای مصالح عامه و اصلاح حال عائله بشر. و این از ثمرات شجره طیبه یقین و ایمان و معرفت آنها به حدود الهیه بود.
و اما طایفه دوم آنان هستند که از حق بی خبرند، یا اگر خبری دارند خبر ناقص و ایمان غیر تامی است. پس چون نظر به کسرات و اسباب ظاهریه آنها را از مسبب الاسباب غافل کرده، رضایت مخلوق را می طلبند و گاهی کارشان به جایی رسد که رضایت مخلوقی خیلی ضعیف را جلب کنند و اسباب سخط و غضب خداوند را فراهم کنند، چنانچه موافقت با اهل معصیت کنند یا ترک امر به معروف و نهی از منکر نمایند در موقعش، یا فتوای بر باطل دهند، یا تصدیق و تکذیب بی مورد کنند، یا غیبت مؤمنین کنند و تهمت به آنها زنند برای جلب نظر اهل دنیا بر باب مناسب ظاهریه. تمام اینها از ضعف ایمان بلکه یک مرتبه از شرک است. و چنین نظری انسان را به مهالک کثیره دچار نماید که از جمله آنها آن است که در این حدیث شریف است. و چنین شخصی با بندگان خدا سوء نظر پیدا کند و عداوت و دشمنی به هم رساند و آنها را ملامت و مذمت در امور کند، ادا غیر ذالک.
فصل در نقل کلام معتزله و اشاعره و اشاره به مذهب حق. بدان که محدث مجلسی رحمه الله در مرآت العقول در ذیل حدیث شریف عقد مبحثی نموده است راجع به این که آیا رزق مقسوم از طرف حق تعالی شامل حرام نیز می شود یا آنکه مختص به حلال است، و از تفسیر فخر رازی اختلاف اشاعره و معتزله را نقل فرمودند و تمسکات طرفین را به احادیث و اخبار نقل فرمودند و موافقت امامیه را با معتزله دانستند که رزق مقسوم شامل حرام نمی شود بلکه مختص به حلال است، و احتجاجات معتزله را به ظواهر بعض آیات و اخبار و ظاهر لغت رزق که دعو اشاعره و معتزله می باشد نقل فرمودند، و خود ایشان گویا کلام معتزله را چون موافق با مشهور امامیه می دانستند راضی به احتجاجات آنها شدند. ولی باید دانست که این قضیه نیز یکی از شعب جبر و تفویض است که مسلک امامیه موافق با هیچ یک از اشاعره و معتزله نیست، بلکه کلام معتزله از اشاعره بی‌ارج‌تر و ساقط‌تر است. و اگر بعضی از متکلمین امامیه رضوان الله تعالی علیهم مایل به آن شده باشند، غفلت از حقیقت حال و معال نمودند. و چنانچه پیشتر اشاره به آن شد، مسئله جبر و تفویض خیلی مجمل در لسان غالب علمای فریقین مانده و تحریر محل نزاع مطابق میزان صحیح نشده و لذا ربط این مسئله را به مسئله جبر و تفویض شاید غالبا ندانند، با آنکه یکی از شاخفردهای آن است.
بالجمله اگر اشاعره قائلند به آنکه حرام و حلال مقسوم است به طوری که مستلزم جبر گردد، یا معتزله که قائلند که حرام مقسوم نیست به طوری که مستلزم تفویض شود، این هر دو باطل و در محل خود فسادش ظاهر شده است و ما به حسب اصول مقرره مبرهنه حلال و حرام را مقسوم از طرف حق می دانیم، چنانچه معاصی را به تقدیر و قضای الهی می دانیم، ولی مستلزم جبر و فساد هم نیست. و در این اوراق که معد برای اقامه برهان نیست و شرط با خود کردیم که در مطالب علمیه که خود نیز از مغزای آن بالحقیقه بی بهره هستیم بحث نکنیم، لحاظا به همین اشاره قناعت می کنیم. والله الهادی. چنانچه مفصل دیگری را نیز که مرحوم محدث مجلسی در زیر این حدیث شریف ایراد کردند که آیا بر خدای تعالی واجب است رزق بندگان مطلقاً یا در صورت کسب و سعی، مطلبی است که با اصول متکلمین مناسب است و با موازین برهانیه و ضوابط یقینیه طور دیگری در مطلق این مباحث باید مشی نمود. و اولا ترک کلام در امثال این مباحث است که فایده تامه‌ای ندارد و ما پیش از این اشاره کردیم به آنکه تقسیم ارزاق به حسب قضای الهی منافات با سعی و کوشش در طلب ندارد.
در بیان آنکه روح و راحت را حق تعالی در یقین و رضا قرار داده و حزن و هم را در شک و سخط، و این به مقتضای قسط و عدل است. باید دانست که این روح و راحتی که در این حدیث شریف است و همینطور هم و حزن در آن، به مناسبت آنکه در ذیل تقدیر ارزاق و تقسیم آن مذکور است، راجع به امور دنیایی و تحصیل معاش و طلب آن است. گرچه به یک بیان در امور آخرتی نیز این تقسیم صحیح است. و ما اکنون در صدد بیان این حدیث شریف هستیم. پس بدان که انسان دارای یقین به حق و تقدیرات او و معتمد به رکن رکین قادر علی الاطلاق که جمیع امور را از روی مصالح مقرر می‌فرماید و دارای رحمت کامله مطلقه و بالجمله رحیم مطلق و جواد مطلق است، البته با چنین یقینی امور مشکل بر او آسان شود و جمیع مصیبت‌ها برای او سهل گردد و طلب او در تحصیل معیشت با طلب اهل دنیا و اهل شک و شرک بسیار فرق دارد. آنهایی که به اسباب ظاهری اعتماد دارند در حصول آنها دائما متزلزل و مضطرب هستند و اگر به آنها صدمه‌ای وارد شود خیلی ناگوار به نظر آنها آید، زیرا که آن را محفوف به مصالح غیبی نمی دانند و بالجمله کسی که تحصیل این دنیا را سعادت خود می داند در تحصیل آن به رنج و عنا مبتلا شود و راحت و خوشی از او بریده شود و تمام همش و دقتش صرف در آن شود. چنانچه می بینیم که اهل دنیا دائما در تعب هستند و راحتی قلب و جسم ندارند و همینطور اگر از دستانها دنیا و زخارفان برود به حزن و اندوه بی پایان مبتلا شوند و اگر مصیبتی بر آنها وارد شود تاب و توان از آنها برود و در مقابل حوادث استبار نکنند. و این نیست جز آنکه شک و تزلزل در قضای الهی و عدل آن دارند و ثمره آن این قبیل امور است. و ما پیش از این در این زمینه شرحی دادیم و از این جهت تکراران نارواست. و اما بیان آنکه ترتب این آثار بر یقین و رضا و آن آثار بر شک و غضب به جعل الهی است و این جعل عادلانه است موقوف به بیان نفوذ فاعلیت حق تعالی است در تمام مراتب وجود بدون آنکه جبر باطل مستحیل لازم آید و موقوف بر بیان لمی اتمیت نظام وجود است و این هر دو از وظیفه این اوراق خارج است. والحمدلله اولا و آخرا.